خوشحالیم که در کنار شما هستیم و به رسم این ساعت ها و دقایق خدمت ها جای پناهیان. سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام. انشاءالله خداوند متعال همه ما رو برای شبهای قدر خودشون آماده کنن
انشاءالله، و اون چه به بندگان خاصشون میدن به ما هم عنایت میکنن انشاءالله. چطور این شما؟
الحمدلله.
این شب ما داریم راجع به برداشت ها و تلقی های متفاوت از دین صحبت میکنیم که در ذیل بحث مأموریت ها و رسالت های عظیم امیرالمؤمنین در دوران بعد از رحلت نبی مکرم اسلام که هدف اصلی حضرت مبارزه با تحریف و بدعت بود در دین صحبت میکنیم. امشب هم فرمایشات شما رو انشاءالله خواهیم شد.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. امشب من میخوام یه مقدار متفاوت از شبهای قبل صحبت کنم. شاید امشب معنوی ترین بخش بحث باشه و البته جا داره یک ماه رمضان به این بحث بپردازیم، اما نمیشه در این بار زیاد حرف زد، نمیشه در این بار زیاد سخن گفت.
از چه لحاظ؟
خیلی سخته، بیشتر آدم باید سکوت کنه، شهود کنه و خودش دریافت کنه و حرفی هم نمیتونه هر کسی دریافت کرد به کسی بزنه. موضوع بسیار دشواری بیانش، سنگین شاید نباشه ها، ولی یکی از صاحب دلان به من فرمودن برو این رو بگو. وقتی که داشتن میگفتن که مثلا چی برو بگو، من خودم رو آماده کردم که خب میگیم چی هست، حالا موضوع سال هاست که میبینم نمیشه گفت و امشب یک حرف نگفتنی رو میخواییم با هم گفتگو کنیم. یکی از تلقی های ناروا از دین از نظر معنوی تلقی عاشقی داشتن از دینه. یعنی ما خدا را دوست داریم، ما خدا را دوست بداریم، ما ائمه خدا را دوست بداریم، دوست می داریم. نادرسته ها، هیچ کدوم. وقتی ما می گفتیم کسی از احکام علیه حقیقت دین استفاده می کنه، احکام چیز بدی نبود. وقتی می گفتیم از اخلاق علیه دین استفاده می کنن، اخلاق به معنای درستش چیز بدی نبود، البته معانی غیر درست هم داره. وقتی که داریم از تشخیص کنار تکلیف صحبت میکنیم، تکلیف رو نمیخوایم نفی کنیم، اینجا هم نمیخوایم عاشقی رو نفی کنیم.
این ولی که چجوری استفاده میکنی، کجا استفاده میکنی، این مهمه.
در مورد عاشقی حرف دیگه ای من دارم. ما به جای این که، یا بیشتر از این که و قبل از این که تلقی عاشقی از دین داشته باشیم، باید تلقی معشوق بودن از دین داشته باشیم. ما بیشتر از این که بخوایم دنبال این باشیم که عاشقیم، باید پاسخ بدهیم به عشقی که حضرت رب ما دارد.
او عاشق و ما معشوق.
درسته، این مقام رو باید درک کنیم کو تا ما برسیم به عاشقی. ولی الان معشوق هستیم، الان لطف خدا شامل ما هست. بنده به محبت پروردگار، به لطف پروردگار باشیم، زندگی معنویمون متحول خواهد شد. وقتی ما میگیم عاشق باشیم، از عاشقان صحبت میکنیم، ادبیاتمون عاشقانه میشه، نمیخوام چیزی از این رو کم بکنم، ما شاید خیلی هم کم هست نسبت به آنچه که باید باشد. وقتی اینو میگیم، خب خیلی ها دستشون به عاشقی نمیرسه. لا یجتمعان حب الله و حب الدنیا فی قلب ابدا. وقتی حب الدنیا تو دل هست، حب الله نمیاد. خب شما به من میگی برو عاشق شد، نمیشه عاشق شد به این سادگی، و نمیبینم چشماندازی رو که من دارم عاشق میشم. این محبت رو اگر ادعا هم بکنم، ادعای کاذبی، احتمالاً خیلی سخته عاشق شدن. خیلی سخته. من عشق العباده و عانقها و باشرها به جسد آدم عاشق عبادت بشه خیلی سخته.
سخته بله.
گذاشتیم در یک قله دست نایافتنی. حالا این رابطه عاطفی با مولا رو ما چجوری باید برقرار کنیم؟ و یا اگر خواستیم حتی عاشق بشیم از کدام راه باید بریم؟ از راه درک این که خدا به ما محبت دارد
و ما معشوقیم.
و ما معشوقیم. انسان ها چقدر دوست دارن دوستشون داشته باشن؟
خیلی.
آیا این درسته که ما دوست داریم دوستمون داشته باشن؟ در زیارت امین الله بسیار زیارت معتبر.
بله.
محبوبتن فی ارضک و سمائک، منو محبوب آسمان ها و زمین قرار بده. اینو خدا هم میپسنده. میفرماد فرعون وقتی که مرد آسمان و زمین براش گریه نکردن. یعنی این که ما بگیم اینجوریه، یعنی ما باید به جایی برسیم که اگه از دنیا رفتیم آسمان و زمین برامون گریه کنن؟ اینقدر باید محبوب باشیم. معلومه میرندگان عزیز میدونن دنبال حب مقام و حب جاه و حب شهرت و اینها نباید باشیم. دنبال محبوب بودن به معنای واقعی کلمه باید باشیم که کمی معناش متفاوت با بعضی چیزایی که آدم هوس میکنه. ولی ما محبوب خدا هستیم. بیایم تو محبت اهل بیت. محبوب اهل بیت هستیم. شما میخوای بری کربلا، سخت برای من گفتن این حرفا های شریعتی، میگی من علاقه دارم برم کربلا، یا باید اینو بگی امام حسین به من علاقه داره مدتی نرفتم؟ کدوم رو باید بگیم؟ اگر دومی باشه، یعنی بگی امام حسین به من علاقه داره، میگی من وظیفمه برم، من باید برم، اتفاقا به معنای به صورتی عاشقانه تر هم خواهی رفت.
امام حسین دلش برای من تنگ شده.
زبانمون نمیچرخه این رو بگیم، سخته.
اینا ما دلمون
تنگ نیست. بله.
هزار فرق میکنه.
خیلی فرق
میکنه. عوض میشه.
حالا دلیل من چیه که این روش درست تره؟ کل مفاتیح الجنان رو شما بگردید بر اساس دین معشوقانه است نه عاشقانه. چرا؟ چون معشوقه که استغفار میکنه، میگه ببخشید نتونستم جواب محبت شما رو بدم. و دعا اصلش آقای بهجت میفرماد استغفاره. عاشق که نمیگه ببخشید، عاشق میگه میخواهمت. کجایی؟
تو اگه نمیتونی جواب بدی، این کوتاهی از طرف توه، لذا این تقصیر رو میپذیری، استغفار میکنی.
عاشق عاشق یک کمی طلبکار هم ممکنه بشه. حالا البته در ادبیات عرفانی ما این عاشقی طلبکارانه نیست، خیلی اصلاح شده است. گر از درت برانی و نزد خود بخانی، رو کن به هر که خواهی گل پشت رو ندارد. اینا زیبایی ها یا عاشقانه ها و عارفانه های ادبیات فارسی. این شعر مال شهریار هست. یا دیگر ابیاتی که از این قبیل هستند، میان عاشق و معشوق فرق بسیار است، چو یار ناز نماید شما نیاز کنید. این عاشقی به معنای تصاحب کردن نیست، به معنای ولی ما بیشتر از این که دنبال عاشقی باشیم، باید دنبال پاسخگویی به معشوق بودن خودمون باشیم. ما الان معشوق هستیم و بهترین دعا در ادعیه برای این که برای ما توضیح بده این معشوق بودن رو، بی تردید دعای عرفه است. اینقدر امام حسین از خدا تشکر میکنه، اینقدر عذرخواهی میکنه که نمیتونم محبت تو رو پاسخ بدم. شما 1% هم در ادعیه عاشقانه نمیبینید که خدای دوستت دارم، میخوام، دلم برات تنگ شده. 99% دعاها عذرخواهیه. چرا عذرخواهی میکنن؟ میگه نمیتونم محبت تو رو پاسخ بدم،
نمیتونم حق تو ادا کنم، حق محبتت رو تمام کنم.
این حق تو ادا کنم و برای مردم ترجمه کنید آیه شریعتی. یعنی چی حق تو ادا؟ چه حقیه این؟
اینقدر به من خوبی
این از اون
کردی.
حقوق نیست، اون حقوق بشر. بله، از این چیزای یخ و سردی که
حب به همش. بله.
من حق مادرم رو نمیتونم ادا کنم. من عاشق مادرم هستم یعنی چی؟ من یه عمری شرمنده محبت مادرم هستم.
مادرم عاشق منه،
اون رو نمیتونم جواب بدم. من عاشق پدرم هستم یعنی چی؟ اصلا شاید ادب اقتضا میکنه نگیم این رو، کما اینکه اهل بیت در مقابل خدا نگفتن. این که ما در باره اهل بیت اظهار عشق میکنیم، این چون وظیفه‌مون اعلام کردن، چون اهل بیت مظلوم واقع شدن، چون این پرچم ماست برای دفاع از اهل بیت. ولی حالا خودمان باشیم و اماممان تنهایی در مناجات، بازم باید بگیم عاشقیم؟
اصلا یه جاهایی رو شاید نتونیم عاشق باشیم، یعنی اصلا حقشو نمیتونیم ادا کنیم. خیلی ادعای بزرگیه.
خب ببینید چرا ادعیه ما عاشقانه نیست عموما، اینو بهش توجه کنیم. گاهی از اوقات ادعای عاشقی حتی اگر محبتی هم باشه ممکنه ما رو مغرور کنه، اما درک معشوق بودن هیچ وقت ما رو مغرور نمی‌کنه، همیشه ما رو بدهکار می‌کنه.
همیشه بدهکاری.
در آیه کریمه قرآن می‌فرماد و قلیل من عبادی الشکور، کمن بندگان من که شاکر باشن. و شکر یک پایه اساسی است در کلام ما، در مباحث اعتقادی. شاید دو تا از برجسته ترین نکاتی که بر اساس عقلانیت این دو مطلب بقیه علم کلام شکل میگیره، بعد از حسن و قبح عقلی میرسیم به چی؟ به قاعده لطف. ما اول اینو ثابت میکنیم که خدا به ما لطف داره، بعد همه چی رو بر این اساس ثابت میکنیم. چون به ما لطف داره پیغمبر میفرسته، چون به ما لطف داره پیامبر اعزام کرده. نمیدونم چه هنرمندی باید باشه اینها رو ببره تو روزه. چون به ما لطف دارد ابا عبدالله الحسین را اجازه فدا شدن و قربانی شدن داد که ما را هدایت بکنه. همش از سر ماست، همش از سر محبتیست که خدا به ما دارد. دعوا سر دوست داشتن ماست.
لیستنقض عبادک من الجهاله، برای بیدار شدن ما حضرت خودش رو فدا میکنه، یعنی عشق از اون برداره میاد.
خب اینو چجوری میشه ما احساس کنیم؟ شما حالا باز به عنوان نماینده افکار عمومی قبول دارید فضای معشوق بودن نیست؟
بله.
اگر فضای معشوق بودن بود، مجالس دعا و مناجات ما شاید هزاران برابر بود. بعد شما اگر بدونید معشوق باشید، میدونید چه اعتماد به نفسی به قول امروزی ها پیدا میکنید. صبرتون، علامه طباطبایی میفرماید با این روش های رایج اخلاقی که مثلا از یونان رسیده یا بعضی از نمونه ها رو ذکر میکنن کسی درست نمیشه. اسلام یه روش جدید داره. اسلام روشش اینه، یه آگاهی بهت میده، اصلا رذائل رفع میشن، پیش نمیان که تو بخوای از بینشون ببری. اون روش چجوریه؟ یکیش همینه دیگه، من به عنوان مصداق دارم عرض میکنم، اینه که شما میدونی دوستت دارم، آروم میشی. حالا خیلی ها دوستت نداشته باشن، بیخیال.
قل الله ثم ذرهم.
احسنت. خب وقت این آقایی که اصلا خانومی که براش مهم نیست دیگران تمسخرش بکنن یا توهین کنن، دشمنان راهش، دشمنان حق، مغرورم نمیشه. خدا ببین من اصلا مغرور نخواهد شد. شب میشینه دوباره بدهی های خودشو میشماره. چرا زینب از پا نمیفته؟ چون از عشق خدا به خودش خبر داره و غرق شکره و استغفار. در روایت فرمود من از بندگانم دو تا چیز بیشتر انتظار ندارم، خداوند متعال می‌فرماید، یکی شکر کنن، یکی استغفار.
میدونی ذهنم کجا رفت؟ یه بغضی اومد وجودم رو گرفت. اونجا که سید الشهدا علی اصغر رو دستش میگیره، رو میکنه به آسمون، میگه خدایا میدونم که داری میبینی. یعنی اگر کسی معشوق باشه میدونه که عاشق حواسش هست.
این تا تفسیری که شما الان فرمودید از این روزه بسیار پر حکمت در آیات قرآن هست. خداوند متعال به پیغمبر فرمود ناراحت نشو، من دارم میبینم. تو آیات قرآن هست، خدا میدونه اونا دارن تو رو اذیتت میکنن، یعنی بس تمام. حضرت زهرا اطهر از مسجد اومد، صدا زد یا علی چه نشسته ای منو در مسجد خارم کردن. فرمود که یا فاطمه فقل حسبی الله، بگو خدا برای من بس. این آیه قرآنه، این آیه قرآن رو خدا کجا فرمود؟ جالبه، آیه آخر سوره توبه است. آیه قبلش میفرماید لقد جاءکم رسول من انفسکم حریص علیکم عزیز علیه ما عنتم بالمؤمنین رؤوف رحیم. بعد به پیغمبری به سوی شما فرستادم حریص شماست، سخت براش چیزی شما رو اذیت کنه. بعد میفرماید که انگار به پیغمبرش میگه پیغمبر اینا رو اینقدر دوست داری، حالا اینا اگر فَإِن تَوَلُّوا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، اگه به تو پشت کردن
هستم،
من هستم، تو هم مثل من برخورد کن.
این نگاه و این مهر و عشق جای همه نداشته ها، جای همه جاهای خالی، جای همه خلأ ها.
یه کسی مثلا رزمنده باشه در معرض شهادت، در معرض اسارت و شکنجه ها و اینها، خواب دیده باشه امام حسین علیه السلام بهش فرماد مثلا که ببین من تو رو دوست دارم، این چه قدرتی پیدا میکنه، یک شب راه صد ساله میره. باور کنید این بچه ها بعضیشون این اتفاق ها یا شهودی یا در رویای صادق یه جوری براشون میافتاد، یا معرفتی و عقلانی. حالا همه نباید خواب ببینن، اتفاقا کسی خواب نمیره با عقلش دریافت کنه بهتره. ما این سه شب باید بریم در خانه خدا، اگه بتونیم حال دعای عرفه امام حسین رو داشته باشیم. نگیم دعای عرفه مال روز عرفاته و مال صحرای عرفات روز عرفه است، این حال، این حال رو میخواد. چرا جوشن کبیر میخونیم خلص نامن النار یا رب ما رو جهنم نبر؟ چون ما خودمون رو جهنمی میدونیم به دلیل اینکه نتونستیم ازت تشکر کنیم. بعد امام سجاد علیه السلام در یه دعایی صدا میزنه که این همه تو این دنیا به من لطف کردی، من به تو بدی کردم، بعد اون دنیا بیام ازت تمنا دارم، من ببخشی، من عذاب تو تحمل نمیتونم بکنم، ولی اگر بخشیدی من چه کنم؟ اگر منو ببخشی من چه جوری پاسخ بدم؟ اون محبت ازت چه کار کنم؟ از الان به فکر کجاست؟ آقا این روحیه رو ما برای زندگی احتیاج داریم. کسی این روحیه رو با این معرفت پیدا نکرد، اولا از بهره عقلانی بالایی برخوردار نیست، ثانیا با روش های اخلاقی دیگه هم درست نخواهد.
شاید همین جاست. حالا خیلی نمونه ها میشه ساعت ها راجبش با این ورود و نگاهی که شما داشتید، شاید بشه ساعت ها راجبش صحبت کرد. اگر سعید ابن عبدالله مقابل حضرت نیست هنگام نماز ظهر عاشورا، چون میدونه حضرت داره نگاهش میکنه،
و بعد چه محبتی بهش کرد، انت امام فی الجنه، تو جلوی من خواهی بود، و این محبت رو شب عاشورا به اینها ابلاغ کرد. در این باره حرف زیاده، یک روایت از امیرالمومنین بخونم عرضم رو تمام بکنم، چون در کلام حضرت ما بعد اینها رو ببینیم. ادعیه فراوان ما دیگه امشب قرائت نکردیم، بعضی هم اتفاقا انتقاد میکنن، میگن تو چرا لپتاپ میبری یا میخونی، حرفتو بزن. من میگم نه، بذارید محققانه باشه، فکر نکنن این حرفا. حالا دیگه نظرات مختلفه. یکی از اصحاب حضرت میگه من مریض بودم، رفتم مسجد، یعنی یه مریضی داشتم، حالا بد میشد موقع مثلا بعضی از لحظات، دیدم حالا میکمی خوب، غسل کردم، گفتم برم نماز جمعه. حضرت خطبه میخوندن، منو دیدن، بعدش دنبال حضرت اومدم. حضرت فرمودن حالت بد بود، حالت خوب شد، گفتی برم علی رو ببینم، اومدی توی نمازم باز حالت بد شد، چته؟ گفتم آه بی کم و کاست همه جزئیات رو گفتی. من این عبارات رو از رو بخونم، خیلی هولناکه این عبارات، نمیدونم. حضرت فرمودن که این عبارت رو ببینید، این کلمات امیرالمومنین به یکی از مؤمنینه: یا رمیله ما من مؤمن و مؤمنت یمرض مرضا الا مرضنا لمرضه. هیچ مؤمن و مؤمنه ای نیست که مریض بشه مگر اینکه ما مریض میشیم به خاطرش.
اینقدر دل داده، همینقدر.
ولا یحزن حزنا الا حزننا لحزنه، محزون نمیشه مگر اینکه ما غمگین میشیم به خاطرش. ولا دعا الا امننا علی دعائه، دعا نمی کنه مگر اینکه ما دعای او رو مستجاب میکنیم. ولا یسکت الا دعونا له، و ساکت نیست مگر اینکه ما داریم دعاش میکنیم.
ای جانم،
اصلا برید امشب شب قدر سکوت کنید، علی برای شما دعا خواهد کرد. خودشون فرمودن. بعد میگه من پرسیدم آقا اینو شما برای ما دوستان خودت میگی یا کسانی که اطرافت هستن؟ حضرت فرمودن که یا رمیله لیس یغیب عنا مؤمن ولا مؤمن فی مشارق الارض و مغاربها الا هو و معنا و نحن معه کذا. نسبت به همه مؤمنان این گونه ایم. امشب بریم تو مجلس دعا بشینیم بگیم امام زمان اومدیم یک کمی شما ناراحت نباشی از ما، خوشحال بشی دیگه، حالا هر دعایی شما دارید ما چه میفهمیم چی بگیم.
یا ابانا استغفر لنا انا کنا خاطئین. خیلی ازتون ممنونم، سلامت باشید. خیلی خوب، ما مشق غم عشق تو را خوش ننوشتیم، اما تو بکش خط به خطای همه ما. ممنونم آقای پناهیان از شما.